داری چی میسازی؟
داریم لبخند میسازیم دیگه.
لبخند؟ اصلا اینجا کجاست؟
کارگاه لبخند.
کجا؟
کارگاه لبخند.
به نام خدا. سلام شنونده های عزیز. باغ خندان ز گل خندان است، خنده آیین هنرمندان است. درود به همه شما، وقتتون به خیر باشه. با کارگاه لبخند از رادیو سبا در خدمتتون هستیم. من روح الله احمدی هستم به همراه دوست و کارشناس محترم برنامه جناب دکتر اسماعیل امینی. میخوایم با شما صحبت بکنیم درباره طنز، خندیدن، فکاهه و انواع و اقسامش که از این به بعد میشنویم.
سلام عرض میکنم آقای احمدی خدمت شما و شنوندگان محترم. این که ببینید ما شعر جامی رو تغییر دادیم برای اینکه گفت که اگر غم را چو آتش دود بودی، جهان تاریک ماندی جاودانه، در این عالم سراسر گر بگردی، خردمندی نیابی شادمانه.
آره، پس میتونیم بگیم با خندان ز گل خندان است، خنده آیین خردمندان است.
انشالله.
آره، میتونیم این شکلی شعره آی جامی عوض کنه، جامی هم رضایت میده، مشکل نده، ما با هم هماهنگ میکنیم.
نه اونجوری تازه درست میشه.
آهان، راست میگه، با اون تعبیری که شما گفتید تازه درست میشه، اونجوری خردمندان درست میشه. به هر حال دیگه، حالا میخوایم بریم شعری بشنویم که سرکار خانم معصومه پاکروان برامون فرستادن و دوستان زحمت کشیدن خوندنش با صدای قشنگشون. بشنویم، برگردیم راجبش صحبت بکنیم.
خوشا تهران و وضع بیمثالش و شهرداری خوشقول و بهالش، خوشا رفتن از این شهر درندشت، خوشا راحت شدن از قیل و قالش، خوشا فردوسی و سعدی و حافظ، ترافیک اتوبان جلالش، شده مایملک حیوان موزی، جنوب شهر تهران تا شمالش، اتوبان و ترافیک و تصادف، پیامک ها و وضع اختلالش، من از فوتبال و جنجالش بنالم و یا سود کلان اندر خلالش، از آن تاکسی مشتی ممدلی ها و یا از بوق و گاز و از پدالش، تو که بختت شده باز ای مجرد، کف دستت به موی ما بمالش، به تهران شد مهاجر مشق زنفر، به شوق آرزوهای محالش، شده آواره حالا در خیابان، دوتا بچه خودش، زمنن عیالش، نه یک دانشکده طبق موازین، نه استخدام من طبق روالش. حقوقم می رود در این تورم، نمی ماند به جیبم یک ریالش. یکی نان می خورد در ناز و نعمت، یکی آتش زند اما به مالش. خوشا آن کس که مشکل می کند حل، خوشا آن کس که مشکل می کند حل. حقوقش ای خدا باشد حلالش. تمام مشکلات شهر تهران خودش حل می شود پس بی خیالش.
اگه آدم بانمکی هستی، اگه دوست داری بانمک باشی، اگه کلن نمک دوست داری، باید راه و چاهش هم یاد بگیری.
کارگاه لبخند برای اونا که میخوان بخندن و بخندونن.
طنزی شنیدید از خانم معصومه پاکروان با عنوان خوشا تهران، که دیگه اوضاعش مشخص بود. این ویژگی ها رو داره تهران یا نداره؟ شاید کمکاری هم کردن، بهتر از این حرفاست یه وقتایی تهران. ولی خب آیا امینی به این هم میتونیم بگیم نقیزه یا نه؟ چون فقط همون اولش اشاره کرده نقیزه نیست، خوشا شیراز و وضع بیمثالش دیگه. آیه حافظ میفرمان
آقای حافظ،
آره آقای حافظ شیرازی، ولی خانم پاکروان گفته خوشا تهران و وضع بیمثالش.
بله، ببینید نقیزه به نسبتی که ویژگی های سبکی اثر اصلی را رعایت بکنه خب قوی تره، و اگر تنها در همین حد مثلا طرح باشه، یعنی وزن و قافیه رو آورده، خب در واقع نوع تقلید کمرنگ تریه.
درست.
نقیزه خوب اینه که ویژگی های سبکی اثر اصلی را رعایت بکند. مثلا اون مجموع تذکرة المقامات که آقای ضرویی نوشته،
بله خیلی عالیه،
چون ویژگی های سبکی نثر تذکرة الاولیا و اسرار التوحید را که شرح احوال صوفیه است رعایت کرده با نمک شده. و اگر فقط مثلا دو تا کلمه سه تا کلمه بیاریم، تقلید ضعیف‌تریه دیگه. بله،
اما باز هم به نوعی نقیزه است دیگه.
بله به هر حال نقیزه است.
به هر حال نقیزه است. خب من بخونم کم کم شعر رو، شما هم نظرتون رو بفرمایید. خانم پاکروان نوشتن که خوشا تهران و وضع بیمثالش، و شهرداری خوشقول و باحالش. خوشا رفتن از این شهر درندشت، خوشا راحت شدن از قیل و قالش.
شهرداری دیدید که از وضع خارج شده نه؟
بله، یه کوچولو بعد یه جوری بخونیم که بیاد تو وزن.
اون ره نیست مثلا. آره. بعد بگه شهداری مثلا.
دقیقاً.
آره. اگر که این کار رو شاعر بکنه که اشکال وزنی، اشکال قافیه‌ای، اشکال نحوی تو شعر طنز داشته باشه، میتونه بعدش توضیح بده. بگه اونجا مثلا یه دونه ره اضافه داشت.
مثلا چون شهرداری خوبی نبود تو وزن جا نشد، یه همچین دلیلی.
آره.
مثلا
آره، یعنی این رو باید یه عذری بخواد، یه عذر طنزآمیز بخواد که معلوم بشه که اینجا همطوری مثلا کم حوصله رد نشده بره. بگه مثلا شهرداری اینقدر بزرگی که تو این وزنای ما جا نمیشه.
آره.
مرحوم استاد شهریار خب تخلصشه دیگه، میدونید که محمد حسین بهجته.
بله شهریار.
بعد یه جایی مثلا تو یکی از شعرهاش هست که این شهریار هیچ رقم تو اون وزن نمی گنجه، گفته شهر من و یار من در بحر نمی گنجد.
آره.
خب وین یار پریشان به آن شهر خراب اولا.
چقدر قشنگ
غزل حافظ رو که استقبال کرده
هنرمندانه.
برای این خرقه که من دارم در رهن شراب اولا، اون رو که استقبال کرده، بعد دیگه که این جا نمیشه چون شهریار هیچ رقم تو این وزن نمیاد، شهر من و یار من در بحر نمی گنجد. مثلا اسم فری برز هست.
بله.
این اسم اصلش برز فریه.
برز فری.
برز یعنی هیکل. هیکل با شکوه. فری.
خب.
با شکوه. دارای فر. خب چون این توی بحر متقارب که بحر شاهنامه است، یعنی فعولون فعولون، به هیچ عنوان برز فریو نمیتونی بیاری، فردوسی جابجاش کرده فریبرز.
آه، یعنی این اسم رو فردوسی ساخته.
بله، خیلی هم قشنگتره، موسیقیش قشنگتر از برز فریه.
بله، دلنشینتره.
شده برز فری، مثلا شده چی؟ فریبرز. این کارها رو توی وزن انجام میدن، این شعرهای تغییرات مثلا میدن که بعضیش خیلی هم به نفع کلمه میشود.
حالا یه وقتایی این تغییرات در حد خود اون شعره، یه وقتایی مثل مثالی که زدین دیگه اسم شده.
بله.
و بعد از اون این اسم رو مردم بچه‌هاشون گذاشتن.
بله، اون اولی اصلا از یاد رفته.
بله، یعنی کامل تغییرات داده و تغییرش فقط در حد شعر خودش نبوده، کاملا بله. فراگیر شده.
مثلا شما ببینید، مثلا پیغمبر بعد چی؟ پیامبر. صورت‌های مختلف بلد. از یک لغت، به خاطر اینکه توی آهنگ کلام زیباتر به نظر بیاد. تقریبا کسی پیغمبر نمیگه و بیشتر پیغمبر.
بله، پیغمبر میگه.
آره. یعنی خود زبان به اقتضای زبان آهنگین تر میکنه.
خب، حرف فردوسی شد، بریم بیت بعدی رو بخونیم. خوشا فردوسی و سعدی و حافظ، ترافیک اتوبان جلالش.
بله.
شده مایملک حیوان موزی، جنوب شهر تهران تا شمالش.
بله. مثلا مایملک اینجا یه ناسازگاری با حیوان موزی داره، قشنگم هست، اما با این زبانی که شاعر داشته سازگار نیست، بنابراین باید یه چیز دیگه ای میگفت.
زبون یه دست نیست.
آره، یعنی یه دفعه مایملک این وسط اومده،
بقیه کلمات خیلی راحت تر و امروزی ترن، خودمونی ترن. بقیه. مایملک
یه دفعه ناسازگاره. باز خود این ناسازگاری میتواند طنزآفرین باشد، خب، به شرطی که شاعر این رو ادامه بده. یعنی اگه تک مورد بمونه ویژگی سبکی حساب نمیشه، ولی اگر که ادامه بده ویژگی سبکی میشه.
آقا روش هم این بوده،
بله،
به عمد بوده، مشخص میشه که به عمد.
آره، یعنی تصادفی نبوده.
درسته. اتوبوس و ترافیک و تصادف، پیامک ها و وضع اختلالش، من از فوتبال و جنجالش بنالم و یا سود کلانن در خلالش.
آها، چی میخواسته بگه متعجب شده شما؟
میگه از خود فوتبالش بنالم یا از سودش دیگه، سودی که اون زیر میرا داره جا به جا میشه، پولی که اون یواشکی داره اون پایین ماینا جا به جا میشه، ما نمیفهمیم.
خب چرا بنالیم؟
چرا نناله؟
به نظرم باید مثبت میگفته هر دوتا رو. یعنی ذوق میکنم، نمیدونم از این ذوق کنم یا از اون ذوق کنم.
آها، از این دیدگاه. آره، قشنگتر میشد.
درسته؟ انگار آره. که مثلا منم یه دستی دارم تو اون سوده، مثلا یه سودی هم به من میرسه.
آره.
اینو نگفته.
نه، فقط گفته بنالم دیگه،
مستقیم گوییه.
آره. از آن تاکسی مشتی ممدلی ها و یا از بوق و گاز و از پدالش، تو که بختت شده باز ای مجرد، کف دستت به موی ما به مالش. به تهران شد مهاجر مشق غزنفر، به شوق آرزوهای محالش.
اونجا که گفته کف دستت رو به من به موی ما به مال،
میگه همون اصطلاح چیز دیگه، دستی به سر من بکش.
آره، ولی به مو نیست، یعنی به سر بگه. آره،
یعنی اگه کچل باشه منتفی داستان.
آره، اولا دست راسته.
آره، یعنی دست راسته رو سر ما.
آره، بعدم روی سره، نه اینکه به مال به سر ما. اصل که نیست روی دستش. آره. به مال ما مثلا جل بزنه.
ریشش چیه میدونید؟ از کجا اومده؟ یعنی چی دست راسته رو سر ما؟
ببینید، بیعت دیگه. رسم بیعته. درست؟ یعنی این که من هم تو این قبیله باشم.
آها.
من هم از این قبیل باشم که تو که خوش شانسی.
مثل اون کاری که با شوالیه ها میکردن، مثلا شمشیر میدادن شونه هاشون.
آره دیگه، خود بیعته. به آره. من این که تو هم مثلا
تو هم با مایی.
آره، از خودمونی مثلا.
جالب بود.
ساقلون با شما ترکا میگن.
یه بار دیگه بگین.
ساقلون با شما.
آره، همون مسئله دقیقاً. آره. با لفظ ترکی.
دست راستت روی سر.
دست راستت روی سر. بله پس ادامهش. به تهران شد مهاجر مشق غضنفر، به شوق آرزوهای محالش. شده آواره حالا در خیابان، دوتا بچه خودش ضمناً عیالش.
این خوبه، قشنگه. میبینید اول بچه رو گفته بعد عیال رو گفته، در که عیال اول دیگه.
دقیقا.
نه به خاطر قافیه، چون اون بعد آخر بیاد.
ولی با نمک شده اینجا.
اون وقت یه چیزی این وسط انداخته، ضمناً.
ضمناً.
در حالی که خیلی مهمه دیگه، یعنی خودش زن و بچه‌اش، زن و بچه میگن. بچه
بله.
و زن که نمیگن که. چون آدم باید زن داشته باشه تا بچه داشته باشه دیگه. بچه تو فروشگاه نمیخره که.
اول بچه رو ورده، بعد خودش رو ضمناً عیاله.
ضمناً گفته. آره.
آره
خیلی نه. خوبه.
نه یک دانشکده طبق موازین، نه استخدام من طبق روالش. حقوقم می رود در این تورم، نمی ماند به جیبم یک ریالش.
ببین اگه اینجا باز یه چیزی می آورد که شکر می کرد، می گفت شکر خدا حقوقم می ره همش، یه ریالش هم نمی مونه که نگرانش باشم. نه؟ چون این که الان بدیهیه دیگه، خب اینو همه دارن می گن دیگه.
آره،
یعنی فقط هم اینا که درآمدشون کمه نمیگن، اونا که درآمدشون زیاده هم میگن. شما موقع مالیات ممیز مالیاتی مثلا میره، یا آقا من مثلا کاری نکردیم،
خوب اصلا بیا بگرد اگه پول داشتم.
یه بار یه جایی بودیم، یه آقای تاجری بود داشت با رفیقاش حرف میزد و اینا، گفت امسال اصلا کار نکردیم، کلا 2 تومن سود کردیم.
2 تومن یعنی چی؟ چند تا صفرش زدی؟
میدونی مالک مال دهه 60 تا زمان جنگ ها، 2 میلیارد سود کرده بود، میگه امسال اصلا کار نکردیم.
نمیدونم چرا همیشه آدم میناله.
دو تومن همش. آره.
یکی نان میخورد در ناز و نعمت، همون بنده خدایی که گفتید دهش از 2 میلیارد سود کرده. یکی نان میخورد در ناز و نعمت، یکی آتش زند اما به مالش.
آره. بعد اونی که توی ناز و نعمت نون میخوره، به این توجه نکرده طنز برداز.
والا یه وقتای پیش میاد آدم یه چیزایی میشنوه، شنیده بودی چند سال پیش مثلا بستنی خبرساز شد، بستنی که روکش طلا داشت مثلا.
بله.
خب اصلا تو مغز آدم نمیگوی مگه طلا خوردنیه؟ یعنی دیگه نمیدونن چه جوری باید غذاشونو اصطلاحا لاکچری کنن، طلا میریزن روش.
بله دیگه، در قرآن کریم هست که ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، یعنی انسان اسیان میکند، طغیان میکند وقتی که احساس کنه که بی نیازه. انسان در هر شرایطی که هست باید بدوند که بی نیاز نیست و به خدا نیاز داره.
چقدر نکته خوب و مهمی بود. پس بریم سراغ ادامه شعر. خوشا آن کس که مشکل میکند حل، حقوقش ای خدا باشد حلالش. اینم در راستای همون حرفی که گفتی.
من مشکل میکند حل به لحاظ نحوی کم قشنگ نیست.
ارکان جا به جا شده یه ذره.
آره. یعنی باز ببین همین اشکالات نحوی این شکلی هم ممکنه جز شگرد های طنز پردازی باشه ها. اما اگر که شگرد است باز باید یه اشاره بهش بکنم. خب بگم مثلا اینجوری هم میتونستم بگم ولی فعلا اینجوری گفتم که نگفته.
درسته.
حیف کرده دیگه، نگفته و رد شد.
بله. و بیت آخر شعر، تمام مشکلات شهر تهران خودش حل می شود پس بی خیالش.
این خیلی خوبه، خیلی روان، خیلی قشنگ، میتونه اصلا شعار باشه. یعنی من بودم اینو میبردم میفروختم به شهرداری. اونو شعار بنر کنه اینو برام بزنه.
آره، موقع انتخابات و اینا هم به درد میخوره. تمام مشکلات شهر تهران خودش حل می شود پس بی خیالش. اصلا میتونیم تعمیمش بدیم به کل کشور، چون یه شعار انتخاباتیش کنیم.
کل عالم.
آره. کلا بی خیال شین دیگه. یه موسیقی بشنوید، ما یه فاصله بگیریم، یه گلوی تازه کنه آقای امینی، برمیگردیم خدمتتون.
یه شبکه سباست و یه کارگاه،
یه کارگاه و یه عالم هنرمند،
یه عالم هنرمندن و بی نهایت لبخند،
یه عالم هنرمندن و بی نهایت لبخند.
شما هم همراه ما باشید در
کارگاه لبخند. میخونیم و میشنویم و میخندیم در
کارگاه لبخند.
Thank you.
با آقای امینی گلوی تر کردیم و دوباره خدمتتون رسیدیم. اینجور وقتا باید پیام بازرگانی پخش بشه دیگه، مثلا ما گلوی تر کردیم، یا با چی گلوی تر کردیم، مثلا با دوغ فلان مثلا.
بله بله، اینایی که یکم شهرت دارن اینجوریه دیگه، از همه چی پول در میارن.
آره.
مثلا یه کلاهی اگه سرش میذاره، اون کلاه مثلا یه مارکی داره، از اون مارکه مثلا یه چیزی میگیره.
خب ما که تصویری چیزی نداریم که به قول شما این شکلی استفاده کنی از مارک و اینا، ولی اگر هزینه‌اش پرداخت کنن تبلیغ میکنیم براشون دیگه، کی به کیه. بالاخره حداقل پول ماشینمون در بیاد بریم برگردیم رادیو.
آره دیگه، اون وقت وقتی که تبلیغات چی شدیم زبونمون بسته میشه. تنس پردازم زبونش بسته بشه به درد نمیخوره. ببین عالم تبلیغات عالم برتری طلبیه. میخواهد بگوید که من بسیار هوشمندم، بسیار زرنگم و آنچه میسازم یا آنچه عرضه میکنم بسیار مورد احتیاج توه و تو بدون این اصلا زندگی نداری، بدون این اصلا خوشبخت نیستی.
آره یه جوری تبلیغ میکنم آره همه چی همونه دقیقا.
آره یعنی آسایش امروز آرامش فردا مثلا در همین چیزی که من دارم تولید میکنم. بعد خیلی خوب تو پذیرفتی اون چیزی که اون تولید کرده، خریدی، مدتی گذشته اون مجبور یه محصول دیگه تولید کنه دیگه، نمیتونه که روم بیسته. بعد یه نفر دیگر رو میفرسته مثلا همه اون چیزهایی که قبلا بوده، مثلا 10 جور فرض کنید که آب میوه گیری بوده، اینجوری همه رو هول میده، از رو میریز، میریز از روی میز میریز تو سطل آشغال. اونا خب تولیدهای قبلی بوده دیگه، تو پول دادی خریدی، بعد یه چیز جدید داره میکوبه میگه اینه، اونا رو ول کن. بعد یه چیز خنده‌دارتر اینه، این برای بچه های طنز برداز میگم، که میگن سوژه از کجا پیدا کنیم. یه چیزایی رو میگن که ما نمیدونیم دقیقا منظورش چیه. مثلا میگه ها با ریتومالین پودر فلان با... تو نمیدونی خود ریتومالین یعنی چی؟ این لغت های بعضیش از خودشون هم در میارن. خب بعد تو نمیدونی مثبت منفیه. خیلی خب با ریتومالین رفتی خریدی، از این به بعد ها دوغ مثلا گرما ندیده و تو رفتی خریدی، بعد این مدتی داری میگه که پودر فلان بدون ریتومالین. تو میگم اون چیز مضری بوده، یا مثلا دوغی که هرگز گرما ندیده است، بعد تو دیگه نمیدونی اون مفید بوده این مفید بوده. من آگهی های قدیمی رو نگاه میکردم، خدا شاهده آقای احمدی، یعنی این مضحکه دنیای آگهی که مخاطب خودش رو نادان فرض میکنه و بدون حافظه. آگهی های قدیم رو نگاه میکنم مثلا در دهه 30 و اینها، تازه الیاف پلاستیکی وارد صنعت نساجی شده. خب نوشته جوراب فلان 100% پلاستیک.
الان حالا میگن بدون پلاستیک 100% نخ
طبیعی مثلا. و نخی الیاف طبیعی، یعنی یه موقع 100% پلاستیک رو پای مردم کرده، یه موقع 100% طبیعی رو. یکی از دوستای طنز نویس ما میگفت توی قطار مترو این دستفروش ها هستن.
بله.
میگفت آمد یکی فروشنده ای گفت که من جوراب دارم، بعد میگن نگاه کنم، گفتن خب این که جوراب زنونه است، من مردم. گفت خب برای خانومت بخر. گفتم من مجردم. گفت خب بخر بکش سرت برو دزدی.
بخر هر کاری میخوای بخر، فقط
اینو بخر. گفت بخر بکش سرت برو دزدی، من میخواهم محصولم رو بفروشم، به جای اینکه ویژگی هاش رو بیان بکنم، امتیازاتش رو بیان بکنم، معرفیش بکنم، میخوام این رو به تو تحمیل بکنم. خب این دنیا دنیای طنزآمیزی میسازه اون وقت.
درسته.
و برای طنزنویسا خیلی میتونه سوژه های جالب داشته باشه از مقایسه کردن این دنیای به حساب احمقانه ای که تبلیغات برای ما میسازه.
اینم روش های سوژه یابی برای دوستان طنز پرداز. ما پیام بازرگانی مونم به شکل طنز انجام دادیم، میخوایم آماده بشیم برای اینکه طنزی بشنویم از زبون آقای امین. کماکان کارگاه لبخند رو میشنوید. خوشحالیم که با ما در ارتباطین، مثل دوستانی که برای ما آثارشون رو میفرستن و ما توی برنامه میخونیم، دربارش صحبت میکنیم. شما هم این کار رو انجام بدید، @ کارگاه لبخند تو فضای مجازی و 301055 شماره پیامک ما، با ما در ارتباط باشید. آقای امینی یک شعری انتخاب کردن، طبیعتا شعر طنزی انتخاب کردن، فکر میکنم از زندیاد عمران صلاحی، درسته؟
بله، من یه شعری از عمران صلاحی انتخاب کردم که بخونم برای اینکه این مبتلا به خیلی از مردم است. بدهی.
آره. بدهی. آخ آخ.
آره، یعنی از کرونا فراگیرتره.
آره، همیشه هم بوده، قبل کرونا هم بوده، بعد کرونا هم خواهد بود.
آره دیگه، از ازل تا به ابد.
اصلا این چیزی به نام قسط همیشه هست، اصلا این بخشی از زندگی روزمره ما ایرانی ها شده.
بله دیگه.
من بخونم؟
شما بخونید، فرق نمی کنه.
خیلی. به زمین و زمان بدهکاری، هم به این هم به آن بدهکاری. به رضا قهوه چی که ریزد چای دو عدد استکان بدهکاری. به علی ساربان که معروف است شطور کاروان بدهکاری. شطور چجوری بدهکاره؟ شاخی از شاخهای دیو سفید به یل سیستان بدهکاری. مثل فرخ لقا که دارد خال به امیر ارسلان بدهکاری.
بله.
عرض دوست داشتین بگین ها؟
عرض میکنم که
نه،
خواهش میکنم. اولا که وزن این، خب وزن بسیار مشهوریه، اصطلاح بحر خفیف میگن فاعلاتون مفاعلون فعلات. حالا یه روزگاری شده که اصلا خیلی تو همین وزن فقط شعر میگن، بعضی از شاعران غیر این وزن اصلا بلد نیستن به وزن دیگه.
خیلی به نظرم وزن ساده ایه توی این روزگار، به خاطر این شاید خیلی رفتن سمتش، یا نمیدونم یه جوری حرکت ناخواسته جمعی بوده، دو تا شعر خوب با این وزن نوشته شده، بقیه هم دنبالش همین رفتن و مونده تو ذهنشون. دلیلشون من نمیدونم، یا شاید اصلا نشه دلیل علمی براش پیدا کرد، ولی به هر حال شده.
مود شده دیگه، مثلا آره. دماغ سربالا و مثلا لب تزریقی دیگه.
آخه یه وقتایی هستش، حداقل برای خود من اینجوری، یه وقتایی هست تصمیم نمیگیرم چه وزنی باشه اون سوژه یا موضوعی که انتخاب میکنم، یهو میاد تو قالب کلمات یه وزنی خودش انتخاب میکنه میشینه. بعد اینجا فکر کنم اون تاثیرگذاری مهمه دیگه، این که من زیاد اون وزن شنیدم دیگه.
به خودش رو نده.
آره، من نمیذارم، ولی یه وقتایی میشه
مهارش رو در دست بگیر، برای که وزنهای متفاوت خب تداعی های متفاوت ایجاد،
قابلیت های جدیدی آره. دارن
آره. تو اینجا خب اولا این شعر مال الان نیست، مال قدیمه. اون بله. مد نبوده، الان مد شده. بعد این میخواسته یه حرفایی بزنه که این حرفا خیلی صمیمی باشه. بحر خفیف این ظرفیت رو داره که جمله ها رو بدونه که خیلی تغییر بدی، توی این بحر بیاری. حتی بسیاری از جمله‌هایی که ما روزمره همطور به کار میبریم خود به خود توی این بحر هست.
بله.
علتش اینه که این رو انتخاب کرده. بعد ببینید، اول از یه چیز ملموس شروع کرده،
به زمین و زمان بدهکار.
آره، یه بدهکاری خیلی ساده که مثلا من به رضا قهوه‌چی دوتا استکان.
آره.
بعد یواش یواش وارد فانتزی شده، وارد
به علی ساربان که معروف است شطور کاروان بدهکاری. آره. یا به شاخی از شاخهای دیو آره. سفید به یل سیستان بدهکاری.
از قصه، از واقعیت به قصه، از قصه به اسطوره، از اسطوره به افسانه.
مثل فرخ لقا که دارد خال به آره. امیر ارسلان بدهکاری. آره،
یعنی امیر ارسلان نامدار و فرخ لقای خالدار. فرخ لقا معشوقه به صاحب امیر ارسلان، که خال مشهور بله. بوده، که زیباییش به خاطر او خالش بوده. بعد ببین، بعد از این که به صاحب وارد قصه اسطوره افسانه شده، دوباره برگشته به واقعیت.
نیست ما را ستاره ای ای دوست که به هفت آسمان بدهکاری.
درسته؟
مثل همون به زمین و زمان دیگه، برگشت به همون نقطه.
حکمتی بعد اون وقت وارد واقعیت میشه که
درسته. مبلغی هم به بانک کارگران شعبه طالقان بدهکاری.
ببینید مصداقی شد.
آره.
یه مفهوم عام گفت که به زمین و زمان، به هفت آسمان، بعد اون وقت مصادیقش رو، یعنی دونه دونه مواردش رو داره میگه که کجاها بدهکاری.
دقیقه، آدرس هم داده، شعبه فلان.
آره. مواردش با نمکه.
آره. مبلغی هم به بانک کارگران شعبه طالقان بدهکاری. این دوتا دیگ را و قالی را به فلان و فلان بدهکاری. دو عدد برگ خشک و خالی هم ما به فصل خزان بدهکاری.
دوباره وارد فانتزی میشه. ببینید، برای اینکه میخواد که اون صراحت واقعیت بی نمک نکنه حرف رو و خسته کننده نباشه. خب یه بدهی های واقعی ما داریم، به بانک بدهکاریم، به مثلا صابخونه بده کاریم، ولی یه بدهی های فانتزی درست کرده. نه؟ مثلا برگ به فصل خزان. یه نکته دیگه برای دوستان جوانتر میگم، تقریبا تمام ابیات این شعر مراد نظیر داره.
بله.
خب به این توجه کنید که ما کلماتی که توی ابیات میاریم تا حد امکان ما هم تناسب داشته باشن. ببینید، اصلا این مثلا برگ خشک و خالی و فصل خزان.
بله از همون ابتدا هم همین بود، رضا قهوچی استکان. بله
مثلا شطور و ساربان به این توجه کرده که اجزا با هم تناسب داره. من دیدم بعضی از بچه‌ها مثلا بی‌حوصله کار میکنن به تناسب، چه تناسب این شکلی یعنی تناسب معنایی، چه تناسب الفاظ، خیلی توجه ندارند. آره
الان مثلا تو بیت بعدی هم که میخوام بخونم اصلا همش تناسب دیگه. آره. اسم شهر هاست.
آره.
هم به تبریز و مشهد و اهواز، هم قم و اصفهان بده کاریم، کاملا تناسب بوده. بعد اومده اشاره کرده به کار فنی خودش، به مجلات هفتگی چندین مطلب و داستان بدهکاری.
بله من چون با آقای صلاحی دوست بودم، به هر حال محبتی داشت نسبت به من، اینو میدونم که بسیار از این چیزایی که مینوشت اصلا توی رودرواسی که خجالت میکشید بگه وقت ندارم گردنش میافتاد، یعنی هیچی هم نمیدادن، ولی خب چون رفیقاش بودن مثلا سردبیر و فلان، بعد میگفت همینی من همیشه به اینا مثلا مطلب بدهکارم، چون تا می نویسم میدم دوباره وقتش میشه. بعد اون روزگارم هنوز اینترنت و فضای مجازی نبود، یعنی خود رسوندن مطلب به دفتر مجله مسئله بود.
یادم میاد توی نثرای طنزشون که میخوندم مثلا اشاره میکرد که همین الان اون مثلا راننده‌ای که اومده مطلب رو از من بگیره دم در وایسته، من دارم مطلب رو مینویسم.
آره. الان راحت شده، بچه‌ها مثلا تایپ میکنن و یک کلید میزنن میره میرسه، ولی اون موقع واقعا مصیبت بود خود رسوندنش. بعدها مثلا من فکس خریدم، مثلا یه پولی خرج کردم. آره اونم خب فکس مثلا بعضی جا داشتم بعضی جا نداشتم، بالاخره با فکس مثلا میفرستادم.
جالب بود. آره من نکته‌ای که توی شعرشون گفتن، توی فکر می‌کنم چند تا اثر نثر طنزشون به وضوح اشاره کردن که چند بار مثلا زنگ زده مطلبم دیر شده باید تحویل بدم.
آره بچه‌ها که روزانه مطلب می‌نویسن یا هفتگی می‌نویسن با این مواجهن که گاهی مجبور می‌کنه آدم رو که آدم بنویسه ها.
بله.
یعنی موقع جلوی تنبلی رو میگیره.
خوبه یعنی.
من مثلا ستون روزانه طنز داشتم، ناگزیر بودم، بعد منظومم بود.
سخت‌تره.
هر روز به خاطر اون مثلا صبح که بیدار می‌شدم قبل از اینکه برم سر کارم، اول اون رو کار می‌کردم. یکی دو تا مثلا کار می‌کردم، بعد می‌رفتم سر کارم، چون موقع خلوت‌ترین زمان آدم دیگه.
بله، آدم فکرش بازتره.
آره تو اون مثلا یه تعدادیش که بهتر بود و قابل حساب چاپ بود مثلا نگه داشتم. بقیه‌شون که خب حالا حرفای معمولی روزمره بوده.
پس همونجوری که آیه صلاحی گفتن، به مجلات هفتگی چندین مطلب و داستان بدهکاریم. قلک بچه ها به یغما رفت، ما به این کودکان بدهکاریم. یعنی حتی در این حد.
یعنی چیکار کرده؟
قلکشش خودش تکونده دیگه، استفاده کرده.
آره. به جای اینکه بچه ها پول بده تو قلک بزن. تلخه ها، این طنز تلخه.
بله. مثلا بچه هایی که معروف شده تو این سال دیگه، ایدیه پدر مادرهایی که ایدیه بچه ها رو میگیرن.
آره ببین، ما ممکنه بگیم که وضعیت خنده داره، ولی وضعیت خنده داره تلخه.
بله.
که پدر مجبور بشه بره مثلا به سراغ قلک بچه‌ها. خب این که میگه، یه نکته بگم برای همین دوستان،
به نظر من یه بخشی از وظیفه طنزم همینه دیگه، که اون تلخی ها رو شیرین بیان میکنه دیگه.
بله ببین، راوی در شعر، چه شعر طنز چه غیر طنز، خود شخص مؤلف نیست ها. این من که میگه یا ما که میگه نوع انسان رو میگه ها.
بله بله،
یعنی ممکنه شما بگید که مثلا
کاملا اجتماعی شخصی نیست.
آره من فلانی رو میشناختم، اصلا اینجوری نبود که وضع مالیش یه جور باشه،
سر توپ بود. آره
قلک بچه بره مثلا. نه انسان، یعنی میگه بعضی از انسان ها به این وضعیت دچار میشوند. به این باید توجه بکنیم. این رو که عرض میکنم نکته ظریفیه. متاسفانه حتی تو شعر مثلا شعر حافظ و سعدی و عطار و اینها دیدم بعضی از این کسایی که شعر کردن این نکته رو متوجه نشدن. بعد اونجا مثلا نوشته، فرض کنید که من اگر نظر حرام است بسی گناه دارم، چه کنم نمیتوانم که نظر نگاه دارم.
گفته
بله سعدی هم این کاره بوده. نه اون میخواد بگوید که انسان ازش برمیاد.
بله بله، همه چیز مصداق شخصی شاعر
اصلا من نیست. من اجتماعی است، گاهی مثلا بله. من فلسفی است، نه حتما من شخصی نیست، دست کم در بیشتر موارد اینطوریه که من شخصی نیست.
متشکرم شنوندگان عزیز، همراهمون باشید تا ادامه طنز زندیات صلاحی رو بخونیم و به اتمام برسونیمش.
گاهی کارگاه لبخند در
کارگاه لبخند.
تا اینجا یه طنز رسیده بودیم که قلک بچه ها به یغما رفت، ما به این کودکان بدهکاریم. مبلغی هم کرایه خانه به این موجر بدزبان بدهکاریم.
آره موجر یعنی صابخونه.
بله بدزبانیش هم اشاره کرده، یعنی یه کوچولو همچنین حال خودش هم اونجا خوش کرده، دل خودش رو خوش خنک کرده در اصل.
آره یه چیزی هست این وسط، بالاخره ما از توی همین طنزها یه چیزایی هم به خودمون تذکر بدیم دیگه، حالا
آره.
چه مستاجریم، چه نمیدونم صابخونه ایم، چه کارمند بانکیم، چه قسط داریم میبریم میدیم به بانک، فرقی نمیکنه. اولا در هر موضعی که هستیم ما انسانیم.
بله.
دیگر این که این چیزهایی که توی دنیا هست مال ما نیست واقعا. اگر که مسلمانیم، اگه اعتقاد داریم، باید به این شدیداً اعتقاد داشته باشیم. این همش مال خداست. خود ما مال خداییم. این فعلا تصرفش امانتیش دست ماه. من اجازه دارم این لیوان رو بردارم اینجا جا به جا بکنه، من اجازه دارم این پوله رو مثلا اینجا بردارم بذارم اونجا. بعد چی کار میکنیم؟ یعنی با این چیزی که مال خودمون نیست، خدا این سویچه مثلا این ماشین رو فعلا به من داده، ببینم من با این ماشین چی کار میکنم. بعد میفتم مثلا توی جاده مردم اسیر میکنه، ویراج میدم، فلان میکنم، وحشت ایجاد میکنه.
حالا اصلا بگیریم که مال خودمونم باشه، خب چرا با رفتار خوب با اخلاق خوب استفاده نکنی؟
خاصش اینه که مال ما نیست واقعا. میدونی چرا مال ما نیست؟ چون پیش از ما بوده بعد از ما.
بله بله اون که 100%.
این خونه خدا فعلا اختیارشو به من داده، نعمت خداست، دست منه. حالا منم به یه خانواده‌ای دادم اومد اینجا نشسته، خب بعد قلاز و شداد و سخت گیری و
همین
و بچه چرا جیغ زد نمون فلان، پول من چرا دیر شد، حالا مثلا میخوام پولا چیکار کنم، بگیرم بذارم توی بانک دیگه.
من پولت هم میخوای با اخلاق خوب آه. چرا با جیغ و داد؟
من بدبختم فلانم نمیدونم
چه کاریه.
من یک بار یه جایی حساب تدریس کرده بودم توی دانشگاهی، بعد زنگ زدم گفتم آقا شما چرا پول من نمیدید؟ خب الان از یکی 6-7 ماه گذشته. گفت که استاد میدونیم مشکلات مردم رو، الان میدونیم دست همه تنگی. گفتم نه خیر، من نه دستم تنگی نه مشکلات دارم. شکر خدا از جای دیگه درآمد دارم، هیچ نیازی هم به این پوله ندارم.
ولی خب کار کردم دیگه.
استاد نباید اینجوری بگید، جای دیگه اینجوری نگید، اگه بگید دیگه پولتون نمیدن. گفتم یعنی من وقتی یه جای کار میکنم و طلب دارم بابت دست مزدم، باید همون رو بیام گردن کج کنم بگم به من عاجز بینوا کمک کنی تو دلت بسوزه بدی؟ خب اینکه غیر انسانیه که.
اسمش روشه دیگه، دست مزد دیگه، حقش دیگه.
تو این رو اگر امروز میتونی بدی و فردا بدی، میدونستید این رو حرومه؟
بله.
یعنی بنده که مدیرم و این پول دستمی یا با امضای من داده میشود، اگر ساعت 8 میتونم این رو بدم به اون کسی که طلب داره، بندازمش به ساعت 9، به اندازه اون یک ساعت گناهکارم. و بعضی این رو تکنیک خودشون کردن، یعنی پول مردم رو نگه میدارن، نامه مردم رو نگه میدارن، میگه بذار یه سه ماهی بگذره، یه دوبار زنگ بزنه، مثلا التماسی بکنه. یه جایی من برای یه دستگاهی کار کرده بودم، از این دستگاه‌های حساب دولتی، قرارداد هم داشتم، زنگ زدم گفتم که آقا پول منو چرا نمیگم، مگه از ما کسی میتونه پول بگیره؟
از همون اول حرف آخر زدم دیگه.
من چی بهش گفتم که بهش برخورد؟ گفتم شما مگه اهل قبله نیستی؟ بعد یه دفعه گفت راست میگی. من برای چی گفتم که 5 نوبت نماز میخونیم؟ برای که این مدام یادمون بیفته که اینا مال ما نیست. مدام یادمون بیفته که اینا که دست ماست مال ما نیست، مال خداست.
اشاره کردید به دستگاه دولتی و اینا، شعر آقای صلاحی هم همین جوری تموم میشه به نوعی. بعد از اینکه میگه مبلغی هم کرایه خانه به این موجر بدزبان بدهکاریم، میفرمایند که پیروی کرده ایم از دولت به تمام جهان بدهکاریم.
همین رو داره میگه دیگه.
بله.
یعنی این رو عامل اقتدار خودم کنم، من صابخونه‌ام، به این وسیله میتونم به تو اقتدار کنم. من مثلا مدیر مالی ام، به این وسیله میتونم مثلا اقتدار کنم به تو، تو مجبورشی که پیش من گردن کج کنی. خب درست. خیلی غیر انسانیه.
زنده باشیم، متشکرم. طنز زیبایی خوندیم از زنده یاد عمران صلاحی، امیدوارم که روحشون شاد باشه. متشکرم از شما که برنامه ما رو شنیدید. با کارگاه لبخند در ارتباط باشید. از راه‌های مختلف. یکیش چیه؟ یکیش فضای مجازی ادساین کارگاه لبخند، دومیش چیه؟ پیامک 301055. آیا امینی ممنون از زحمات شما، از حرفای شیرینتون لذت بردیم. همه شنونده‌های خوب رو تا برنامه بعدی کارگاه لبخند به خدا می‌سپارم.